بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز درود، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با مجله خبری شبانگاهی در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم علی سجادی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت امتناع ایران از همکاری در تحقیقات باعث شده این سازمان نتواند قادر به تصمیم گیری درباره ماهیت برنامه‌های اتمی ایران باشد. آقای البرادعی در آغاز نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفت مادام که ایران تصمیم به همکاری با آژانس نگیرد، جامعه بین‌المللی به ابراز نگرانی‌هایش ادامه خواهد داد. بنا به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گفته است تصمیم گیری درباره مذاکره با مقام‌های آمریکایی در کنفرانس امنیتی بغداد منوط به درخواست رسمی آمریکا است. آقای متکی گفته است یکی از معاونان وزارت امور خارجه ایران در این کنفرانس شرکت خواهد کرد. کنفرانس رسیدگی به وضع امنیتی بغداد با حضور نمایندگان 6 کشور همسایه عراق و 5 عضو دائمی شورای امنیت از روز 10 مارس برگزار می‌شود. احزاب و گروه‌های اجتماعی در داخل ایران نسبت به بازداشت جمعی از فعالان حقوق زنان در آستانه روز جهانی زن 8 مارس اعتراض کردند. روز 13 اسفند شماری از فعالان زن در تجمع آرام مقابل دادگاه انقلاب تهران شرکت کردند که این تجمع با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شد و 33 نفر از این فعالان بازداشت و سپس به زندان اوین منتقل شدند. صبح روز دوشنبه بستگان خانواده دستگیر شدگان مقابل دادسرای انقلاب در مقابل در اصلی زندان اوین تجمع کردند. در همین حال مرکز فرهنگی زنان در بیانیه‌ای در حمایت از دستگیر شدگان در تجمع دادگاه انقلاب نوشت ضرب و شتم نیروهای انتظامی به تجمع مسالمت‌آمیز و انتقال دستگیر شدگان به بازداشتگاه مبارزه با مفاسد اجتماعی در خیابان وزرا و سپس زندان اوین رویکرد خشونتبار مسئولان را نسبت به جنبش برابری خواه زنان برملا ساخت. در این بیانیه آمده است حضور طیف‌های مختلف جنبش زنان در اعتراض به روند دستگیری و بازجویی فعالان جنبش بار دیگر نیروی تازه در کالبد جنبش زنان دمیده است. سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت همچنین با انتشار اطلاعیه‌ای از جنبش زنان در ایران حمایت کرد. در این اطلاعیه برهم زدن یک تجمع آرام و مسالمت‌آمیز نقض حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها دانسته شده است. جبهه مشارکت ایران اسلامی، انجمن دفاع آزادی مطبوعات و کانون مدافعان حقوق بشر نیز بازداشت‌های صورت گرفته را خلاف قانون دانسته و خواهان آزادی این افراد شدند. روز دوشنبه دادستانی تهران دستگیری طراح سوالات آزمون ضمن خدمت فرهنگیان را تایید و اعلام کرد متهم پرونده با قرار بازداشت دستگیر شده است. دادستانی تهران نام متهم و نوع اتهام را ذکر نکرده است. چندی پیش سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران آزمونی را برای فرهنگیان این استان با عنوان آزمون ضمن خدمت فرهنگیان برگزار کرد که بعداً مورد اعتراض برخی از روحانیان قرار گرفت و آن را نسبت به پیامبر اسلام موهن قلمداد کردند. این سوالات از درون کتاب‌های مذهبی رسمی از جمله کتاب سنن النبی تألیف علامه طباطبایی از شخصیت‌های برجسته جمهوری اسلامی اخذ شده بود. و محاکمه نخست وزیر سابق کوسوو به اتهام نسل‌کشی در لاهه آغاز شد. روز دوشنبه محاکمه راموش هارادینجا در دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی لاهه آغاز شد. آقای هارادینجا متهم است نقش رهبری را در تلاش برای نسل‌کشی و اخراج نیروهای سرب و طرفداران آنها از کوسوو بر عهده داشته است. اتهام‌های آقای هارادینجا شامل قتل، تجاوز، شکنجه، آدمربایی و اخراج اجباری شهروندان از منازل ایشان است. دادستان دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی در لاهه گفته است ممکن است آقای هارادینجا در همه این جنایات شخصا دست نداشته، ولی به عنوان فرمانده ارتش آزادی بخش منطقه کوسوو مسئولیت اعمال غیرقانونی نیروهایش را بر عهده دارد.
با تشکر از همکارم علی سجادی که نگاهی داشت به مهمترین خبرها تا این ساعت و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. نشانه هایی از علاقمندی جمهوری اسلامی ایران به مذاکره با آمریکا. همچنین نظر مهرانگیز کار را میشنویم در مورد اظهارات اخیر آیت الله ثانی در زمینه کاستن دشمنی با خارجی ها. امیر آرمین نگاهی دارد به نشست امروز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ناپدید شدن مقام پیشین وزارت دفاع از دید نشریه اسرائیلی هارتس. گزارش های مجله شبانگاهی را با گزارشی از اظهارات سفیر آمریکا در عراق در مورد ابراز علاقمندی جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره با آمریکا آغاز می‌کنیم. زلمای خلیلزاد، سفیر فعلی آمریکا در عراق می‌گوید نشانه های وجود دارد مبنی بر آنکه ایرانی ها به گفتگو با آمریکا در کنفرانس عراق علاقه نشان دادند. چنانچه پاولا ولفسون خبرنگار صدای آمریکا از کاخ سفید گزارش می‌دهد در این کنفرانس که قرار است روز 10 مارس در بغداد برگزار شود، آقای خلیلزاد نمایندگی دولت بوش در گفتگوها را بر عهده خواهد داشت. زلمای خلیلزاد می‌گوید نشانه هایی از تهران می‌رسد مبنی بر آنکه دولت ایران ممکن است مایل به گفتگو باشد.
اخیراً نشانه هایی بوده مبنی بر اینکه آنها به گفتگو در رابطه با عراق علاقه‌مند.
آقای خلیلزاد در گفتگو با برنامه تلویزیونی لیت ادیشن شبکه خبری CNN تاکید کرد که هنوز دستورالعملی از واشنگتن در رابطه با کنفرانس بغداد دریافت نکرده است. همزمان آقای خلیلزاد احتمال نوعی از گفتگو با مقام‌های ایرانی را رد نکرد. سفیر آمریکا در عراق گفت هدف یافتن راهی برای همسایگان عراق است تا کمک کنند به خونریزی‌ها خاتمه داده شود.
در حال حاضر در رابطه با گفتگوی دو جانبه تصمیم نگرفته ایم، اما آماده ایم تا حد امکان نقش سازنده ایفا کنیم.
زلمای خلیلزاد به وضوح گفت اگر فرصتی پیش آید مسئله ای هست که میخواهد آن را با ایرانی ها مطرح کند و آن مسئله بمب های ضد تانک کنار جاده ای است که مارک ساخت ایران را داشته و در عراق پیدا شده.
هدف از هر گفتگویی که انجام شود امنیت نیروهای ما خواهد بود.
دولت بوش برای برقراری ارتباط و مذاکره مستقیم با ایران و سوریه تحت فشار روزافزون قرار دارد. ایالات متحده این دو کشور را به کمک به تحریک خشونت‌ها در عراق متهم می‌کند، اتهامی که تهران و دمشق هر دو آن را رد کردند. واشنگتن با سوریه روابط دیپلماتیک دارد، اما از سال 1979 و به دنبال گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران، آمریکا روابط خود با ایران را قطع کرد. از سوی دیگر سناتور فاینستاین عضو ارشد کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا روز یک شنبه در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز از کاخ سفید خواست تا از فرصت در کنفرانس عراق استفاده کند. این سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا گفت نه فقط در عراق بلکه در نزاع پیرامون برنامه هسته‌ای ایران به دیپلماسی مستقیم بی‌واسطه نیاز است. سال گذشته کاخ سفید به زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در عراق اجازه داد تا با مقام‌های ایرانی در منطقه مذاکرات رو در روی دو جانبه داشته باشد. در آن زمان ایرانی ها حاضر به مذاکره نشدند و امید مذاکره مستقیم عملی نشد. در حالی که سفیر آمریکا در عراق میگوید نشانه هایی وجود دارد که ایرانی ها به گفتگو با آمریکا در کنفرانس عراق علاقه نشان دادند، آیت الله ثانی از مراجع تقلید سرشناس که به صدور فتاوی خاص شهرت دارد، در دیدار با اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در استان قم از ضرورت کاستن از شدت کلام و دشمنی با خارجی ها سخن گفته است. مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر نگاهی دارد به این اظهار نظر آیت الله ثانی. با هم میشنویم.
اخیراً آیت الله ثانی در دیدار با اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در استان قم نظراتی اعلام داشته که مبتنی بر تحولات سیاسی در بحران هسته‌ای و در رابطه ایران با آمریکا می باشد. وی تأکید نموده باید این موضوع مد نظر و توجه قرار گیرد که همه دشمن ما نیستند و دشمنی زیاد با دشمنان به صلاح مصالح و منافع نظام نبوده و نیست و باید با تدبیر و درایت با دشمنان برخورد شود. وی ادامه داده است صحیح نیست که برخی مشکلات و مسائل کشور را که بر اثر قصور، ناتوانی و بی برنامگی اتفاق افتاده و برای کشور مشکلاتی به بار آورده است به گردن برخی قدرت‌های خارجی بیاندازیم. ثانعی دامن زدن برخی قدرت‌ها به اختلافات میان مسلمانان را خطرناک دانسته و گفته است باید با اتخاذ سیاست‌های کلی از سوی حکومت و قدرت‌های اسلامی به مقابله با این بحران برخیزیم و اکتفا به انتشار بیانیه و اعلامیه ننماییم. آیت الله ثانعی در جمهوری اسلامی ایران به صدور فتاوی و اعلام نظرات متفاوت و خاص شهرت دارد. وی پیرامون حقوق زنان همواره فتاوی سودمندی صادر کرده است، اما هرگز این فتاوی تأثیری در قانون گذاری نداشته است. نامبرده معتقد بوده و هست که زنان می توانند تا بالاترین مقام قضایی پیش بروند و اسلام مانع آنها نیست. وی در برخی اظهار نظرها برای زنان حق صدور فتوا و قرار گرفتن در جایگاه مرجعیت و ولایت فقیه و به طور کلی حضور در بالاترین سطوح و رده‌های مدیریت سیاسی را ممکن دانسته و گفته است اسلام سد راه آنها نیست، بلکه سلیقه ها مانع و مزاحمند. آنچه وی درباره ضرورت کاستن از شدت کلام و دشمنی با خارجی ها مطرح کرده بی ارتباط با سفر محمود احمدی نژاد به عربستان سعودی و تلاش هایی که دولت وی ناگزیر از آن شده است نمی باشد. به نظر می رسد سرانجام آیت الله ها هدف تغییر خط مشی ایران در بحران هسته‌ای و در روابط ایران و امریکا را مصلحت وقت دانسته و پرداختن به آن را هرچند با تأخیر بسیار از طریق اعلام نظر و فتوا آغاز کردند.
مهرانگیز کار بود، فعال مستقل حقوق بشر.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
شنبه ها ساعت 9 شب و یک شنبه ها ساعت 1 بامداد. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت امتناع ایران از همکاری در تحقیقات باعث شده این سازمان نتواند قادر به تصمیم گیری در مورد ماهیت برنامه‌های اتمی ایران باشد. آقای البرادعی در آغاز نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفت مادام که ایران تصمیم به همکاری با آژانس نگیرد، جامعه بین‌المللی به ابراز نگرانی‌هایش ادامه خواهد داد. انتظار می‌رود این هفته اعضای کلیدی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب تحریم‌های شورای امنیت قطع کمک‌های فنی آژانس به بیش از 20 برنامه اتمی جمهوری اسلامی را بررسی و تصویب کنند. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
در نشست روز دوشنبه هیئت مدیران سازمان بین المللی انرژی اتمی در وین، محمد البرادعی رئیس سازمان گفت برخلاف سایر موارد بازرسی و تشخیص درستی یا نادرستی یک ادعا، اعتماد سازمان به ایران به خاطر آنکه این کشور به مدت 2 دهه خبری از فعالیت‌های پنهانی خود نداده است متزلزل است و اعتماد سازمان تنها هنگامی جلب خواهد شد که ایران با یک تصمیم مهم به پرسش‌های متعدد بازرسان سازمان پاسخ جامع و قانع کننده بدهد تا نگرانی‌ها نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته برطرف شود و جامعه جهانی بر شفافیت این برنامه مهر تأیید بگذارد. محمد البرادعی در ادامه سخنان خود خطاب به هیئت مدیران سازمان گفت ما دلیل مشخصی دایر بر انحراف برنامه هسته‌ای ایران ندیده‌ایم و نیز دلیلی دایر بر اینکه ایران ظرفیت صنعتی تولید بمب هسته‌ای را داشته باشد در دست نداریم تا بتوانیم میزان مخاطره را ارزیابی کنیم، اما چند مورد نگرانی درباره آزمایش‌ها و فعالیت‌ها وجود دارد و سازمان در این موردها نتوانسته است اطمینان کافی و لازم را در زمینه ماهیت صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران به جامعه جهانی بدهد. نشست جاری هیئت مدیران سازمان چند روزی به درازا می‌کشد و انتظار می‌رود هیئت به قطع 22 مورد از 55 مورد کمک فنی سازمان به ایران رأی بدهد. این تصمیم در راستای اجرای قطعنامه شماره 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد که انتقال هر نوع فناوری و مواد مورد نیاز در تامین سوخت هسته‌ای به ایران را ممنوع کرده است. رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران دو آبشار از دستگاه‌های گریز از مرکز برای غنی‌سازی اورانیوم شامل 164 دستگاه را راه اندازی کرده و دو آبشار نیز در آستانه راه اندازی است و این امر فاصله‌ای می‌اندازد میان برنامه پژوهشی هسته‌ای با تولید صنعتی. ایران به گفته آقای البرادعی تا دو ماه دیگر 3000 دستگاه گریز از مرکز را فعال خواهد کرد. در همین حال کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 در حال گفتگو پیرامون اعمال مجازات‌های بیشتر علیه ایرانند. آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه، چین اعضای دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان گروه 5 علاوه 1 را تشکیل می‌دهند. محمد البرادعی با تحسین از اقدام کره شمالی در برچیدن تأسیسات هسته‌ای‌اش گفت از توافق پکن استقبال می‌کنیم و نیز از دعوتی که کره شمالی از او برای دیدار از آن کشور کرده است. آقای البرادعی گفت اینها گام‌های مثبتی در زمینه پاکسازی شبه جزیره کره از سلاح‌های اتمی است و راهی به سوی هموار شدن مناسبات عادی کره شمالی با سازمان. محمد البرادعی روز 13 مارس به پیونگیانگ می‌رود تا درباره جزئیات بسته شدن تأسیسات اتمی کره شمالی با مقام‌های آن کشور گفتگو کند. پیونگیانگ وعده داده است در راستای توافق پکن تا نیمه آوریل همه تأسیسات هسته‌ای‌اش را برچیند و در ازای آن از کمک غرب برخوردار گردد.
گزارش امیر آرمین را شنیدید در مورد جلسه امروز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در حالی که نمایندگان 5 عضو اصلی شورای امنیت به علاوه آلمان سرگرم مذاکره بر سر اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی هستند، جامعه جهانی قبلاً با صدور قطعنامه‌ای در شورای امنیت از ایران خواست که غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی با اجرای این خواست مخالفت کردند. علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه خواهان آن شد که به مداخله شورای امنیت در پرونده اتمی ایران پایان داده شود و گفت ایران آماده است همه نقاط مبهم پرونده اتمی خود را روشن کند.
We are fully prepared to remove ambiguities and to make sure and assure that these activities.
آقای سلطانی میگوید ما کاملا آماده ایم ابهام ها را رفع کنیم و اطمینان یابیم و اطمینان دهیم که این فعالیت ها منحصرا به منظور مقاصد صلح جویانه هست و خواهد بود. در همین حال عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه که به دعوت عمر موسا دبیرکل اتحادیه عرب برای شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه اتحادیه عرب به قاهره رفته است میگوید در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران تحریم‌های بیشتری اعمال کند، کشورش از آن پیروی خواهد کرد. عبدالله گل در اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب بار دیگر بر نگرانی آنکارا از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
بعد از ظهر یکشنبه دیروز عبدالله گل پس از بازگشت از قاهره در فرودگاه اسنبوقای آنکارا به خبرنگاران گفت اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران را تحریم کند، ما از آن پیروی خواهیم کرد. آقای گل در پاسخ به سؤالی که اینک ترکیه چه خواهد کرد و آیا نزدیک شدن به ایران به زیان ترکیه نیست، گفت
هر کس ده یپیسه بیز ده اونه یپارس. کمشونوز ده یلگیلی محقق که هرحاله بیزیم یکدشمونزی ده دکتلی اولمسیندن طبیعی بیر شی اولماز.
دیگران چه خواهند کرد، ما هم همان را انجام می‌دهیم. در صورتی که در رابطه با نزدیک شدن به همسایگانمان با دقت عمل نماییم اتفاقی رخ نمی‌دهد. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی، عبدالله گل در اجلاس وزرای خارجه اعضای اتحادیه عرب در قاهره پایتخت مصر بار دیگر بر نگرانی کشورش از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صحه گذاشته است. وزیر خارجه ترکیه گفته است با این حال حمله به ایران مسئله مورد بحث ما با هیچ کشوری نبوده و کماکان خواهان واقع بینی برای حل پرونده اتمی ایران هستیم. به گزارش رسانه‌های ترکیه دیدار دو روزه عبدالله گل از مصر و گفتگو با مقامات این کشور و برای نخستین بار مشارکت وزیر خارجه ترکیه در اجلاس اتحادیه عرب موجب هماهنگی بیشتر ترکیه با کشورهای عرب در خصوص مسائل منطقه شده است. روزنامه ملیت در شماره امروز خود نوشته است هوشیار زباری وزیر خارجه عراق و عمر موسا دبیر کل اتحادیه عرب از نشست وزیران خارجه آمریکا، ایران و سوریه در ماه آوریل آینده در استانبول حمایت کردند. به نوشته ملیت، تصمیم نهایی درباره این پیشنهاد ترکیه و گفتگوی مستقیم وزیران خارجه آمریکا، ایران و سوریه در 11 مارس یک روز پس از کنفرانس امنیتی عراق در بغداد اتخاذ خواهد شد. ترکیه قصد دارد میان آمریکا، ایران و سوریه نقشه میانجیگری داشته باشد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب. نشریه صبح صادق ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مقاله اخیر خود انتقاد از وزارت آموزش و پرورش به خاطر طرح پرسش‌های بحث‌انگیز درباره پیامبر اسلام و اقدام مجلس شورای اسلامی در اظهار محمود احمدی نژاد به مجلس و توضیح دادن موارد تخلف را ناشی از این دانسته که سلسله جنبانان این حرکت‌ها در خارج از مرزها هستند. در مجله حقوق بشر امشب گفتگویی داریم با اکبر گنجی، روزنامه‌نگار، درباره مسائل مطرح شده در نشریه صبح صادق که اکنون توجه شما را به خلاصه ای از این گفتگو جلب می‌کنم.
شما ببینید یک روزی مثلا فرض بفرمایید یک نشریه دانشجویی موج، یک نشریه‌ای که معلوم نیست مثلا 100 تا تیراژ داشته، 200 تا داشته، یک مقاله اینو نیست که مقاله‌اش هم چیز مهمی نیست. اینا تمام مملکت تعطیل می‌کنن و میگن مراجع تقلید کفن بپوشیم به تهران میان برای اینکه اهانت شده به مقدسات. یا مثلا در مورد سخنرانی آقای هاشم آجری که تو یک جمع خصوصی تو همدان بوده، اینا یک بلوایی در سراسر کشور رو انداختن و تا حکم ارتداد هم پیش رفتن. خب این رفتارهایی بوده که اینا کوچکترین انتقادی رو در هیچ زمینه پذیرا نمیشدن و هر کس انتقادی میکرده به شدت باش برخورد میکردن، به خاطر اینکه دوره اصلاحات بوده و اصلاح طلبها حاکم بوده، میخواستن نشون بدن اینا یه آدم های دیستیت هستن. این نوع رفتارها رو تو جامعه بهش دامن گسترده. حالا جالب همینه که همین گریبان خودشون رو گرفته و موقعی که تو آموزش پرورش یک فدیه میان یک سری سوالات تر میکنن، الان همون بحث با همون منطق، اگه شما منطق واحد داشته باشید نه سیاست های دوگانه، خب خیرشون رو میگیره، میگن که آقا شما که اینقدر دغدغه دین و ایمان و مقدسات داشتید، امروز چیه که در مقابل اونها سکوت کردید؟ یعنی این پیامدهای اون رفتارهای خودشونه. در مورد معلمان هم دقیقا باز همین اتفاق افتادش. در دوره اصلاحات آقایون دامن میزدن به این جریان معلم ها برای اینکه احساس میکردن از این طریق میتونن به دولت اصلاحات ضربه بزنن، ولی این جریان خب الان وجود داره. همون جریانی که اینا خودشون دامن میزدن، سازماندهی میکردن، میوردن شدن مجلس در دولت که ما خواهان مطالبات اون هستیم، امروز همون گریبان خودشون رو گرفته. و اتفاقا این یکی از نکات جالب جامعه شناسی است که شما همیشه میتونید یه کاری بکنید، همیشه میتونید یه چیزی را بندازید، ولی این معناش این نیستش که تا آخر اون کار همه چیز دست شما هستش و همیشه از شما فرمان میبره. امروز همون جریان معلمان خوشبختانه متشکل‌تر شده، مطالباتی داره و اون مطالبات رو بر حق خودش داره دفاع میکنه و ما هم باید از معلمان دفاع کنیم. میگه معلمان چی میخوان؟ یعنی کسی اگر حقوق خودش رو بخواد، حقوق سنفی خودش رو بخواد، اینو به عنوان یک توطئه خارج کشور باش برخورد بکنیم، که این که خیلی نگاه ناسواب و نگاه غیر دقیقی هستش به تحولات اجتماعی.
گفتگوی امیر آرمین رو میشنیدید با اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و فعال جنبش مدنی، در مورد مقاله اخیر نشریه صبح صادق در مورد انتقاد از وزارت آموزش و پرورش. مشروع این گفتگو را ساعت 10 امشب خواهید شنید. گفتنی است روز دوشنبه دادستانی تهران دستگیری طراح سوالات آزمون ضمن خدمت فرهنگیان را تایید و اعلام کرد متهم پرونده با قرار بازداشت دستگیر شده است. دادستانی تهران نام متهم و نوع اتهام را ذکر نکرده است. چندی پیش سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران آزمونی را برای فرهنگیان این استان به عنوان آزمون ضمن خدمت فرهنگیان برگزار کرد که بعداً مورد اعتراض برخی از روحانیان قرار گرفت و آن را نسبت به پیامبر اسلام مهم قلمداد کردند. این سوالات از درون کتاب‌های مذهبی رسمی از جمله کتاب سنن النبی تألیف علامه طباطبایی اخذ شده بود. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. همونطور که در خبرها شنیده اید، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است یک مقام پیشین وزارت دفاع و معاون سابق ژنرال علی شمخانی در استانبول ناپدید شده است. روز دوشنبه نیز منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با همتای چادی خود درباره مفقود شدن آقای عسکری گفت وزارت امور خارجه هم در تهران و هم در آنکارا و نیز با اعزام هیئتی به سرپرستی مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه این موضوع را پیگیری می کند و از مقام های ترکیه خواسته است درباره وضعیت آقای عسکری توضیح بدهند. در همین حال روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داده ممکن است آقای عسکری پناهنده شده باشد. علی سجادی گزارش می‌دهد.
روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داد علیرضا عسکری 63 ساله که معاون وزارت دفاع ایران بوده و چندی پیش در ترکیه ناپدید شد ممکن است پناهنده شده باشد. بنا به گزارش هارتس مقام‌های اطلاعاتی گفتند علیرضا عسکری معاون ژنرال علی شمخانی در زمان تصدی وزارت دفاع او سالها ارشدترین مقام اطلاعاتی ایران در لبنان بود و مسئولیت ارتباط ایران با حزب الله را بر عهده داشته است. گزارش دیگری حکایت از این دارد که ممکن است آقای عسکری بتواند اطلاعات جدیدی درباره ران آراد خلبان اسرائیلی مفقود شده در سال 1986 در لبنان ارائه کند. بنا به گزارش تلویزیون کانال 10 اسرائیل، آقای عسکری روز 7 فوریه بعد از ورود به استانبول از دمشق ربوده شده. بر اساس گزارش دیگری، قرار بوده آقای عسکری در یک هتل لوکس در استانبول اقامت کند، ولی قبل از رسیدن به هتل ناپدید شده. گزارش دیگری نیز حکایت از آن دارد که آقای عسکری به هتل رفته و هنگام اقامت در آنجا ناپدید شده و وسایل او همچنان در اتاق او در هتل است. بنابر گزارش ها هفته قبل ایران هیئتی از وزارت دفاع خود به ترکیه فرستاده تا در این باره تحقیق کند و نیز گفته شده ایران از اینترپل خواسته تحقیق در این باره را آغاز کند.
علی سجادی نگاهی داشت به داستان ناپدید شدن مقام پیشین وزارت دفاع ایران در استانبول. و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به مهمترین خبرها. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت امتناع ایران از همکاری در تحقیقات باعث شده این سازمان نتواند قادر به تصمیم گیری در مورد ماهیت برنامه‌های اتمی ایران باشد. بنا به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گفته است تصمیم گیری درباره مذاکره با مقام‌های آمریکایی در کنفرانس امنیتی بغداد منوط به درخواست رسمی آمریکا است. آقای متکی گفته است یکی از معاونان وزارت امور خارجه ایران در این کنفرانس شرکت خواهد کرد. اعتراض‌ها به بازداشت فعالان جنبش زنان در تهران همچنان ادامه دارد. احزاب و گروه‌های اجتماعی داخل ایران نسبت به بازداشت جمعی از فعالان حقوق زنان در آستانه روز جهانی زن 8 مارس اعتراض کردند. روز دوشنبه دادستانی تهران دستگیری طراح سوالات آزمون ضمن خدمت فرهنگیان را تایید و اعلام کرد متهم پرونده با قرار بازداشت دستگیر شده است. کنفرانس دو روزه وزرای امور خارجه 6 کشور عضو اتحادیه جنوب شرقی آسیا روز دوشنبه در جاکارتا آغاز به کار کرد. این کنفرانس تلاش‌های جاری در مقابله با تروریسم در منطقه را مورد بررسی قرار خواهد داد. روز دوشنبه انفجار انتحاری یک خودرو در یک بازار در مرکز شهر بغداد دست کم 26 قربانی گرفت. بر اثر این انفجار که در بازار کتاب فروشی دست کم 56 نفر مجروح شدند. سه هفته از آغاز برنامه مشترک نیروهای عراق و آمریکا در ایجاد ثبات و مقابله با شبه نظامیان می‌گذرد. به این حال انفجار خودروهای بمب‌گذاری شده در بغداد همچنان رویدادی معمول است، اگرچه افزایش نیروهای نظامی حاضر در خیابان‌ها کشتار روزانه را کاهش داده. روز دوشنبه مقام‌های افغان و آمریکایی گفتند دست کم 8 شهروند غیر نظامی افغان هنگام درگیری میان نیروهای آمریکایی و شبه نظامیان کشته شدند. مقام‌های پاکستانی اعلام کردند یک مرد پاکستانی به اتهام همکاری با آمریکا توسط شبه نظامیان طالبان به قتل رسیده است. جسد این مرد روز دوشنبه در کنار جاده‌ای در نزدیکی میرانشاه در ایالت وزیرستان شمالی یافت شده است. و آخران که بنابرای گزارش پلیس تایلند روز دوشنبه شبه نظامیان در جنوب این کشور دو کارگر یک شرکت لاستیک سازی را کشتند.